ای نمیزنم بهشون. نه این چیزی که اصلا موسیقی پاپ به شدت قائل به مضمون، نه که این موسیقی در موسیقی نباشه، ولی اینجوری نیست به زبان بشینه ببین چی میگه. چون اگه درگیری این بشه که خواننده چی داره میگه، تحریرها
من برخلاف احساس من اشکال نداره، بزن عقیده من حرفمو تموم کنم. پاپ اصلا ترانه مقفول واقع شده،
بزن من خیلی تقریبا
هیچی نمیگه بعضی وقتا.
اون که داستانه که بازم اون نقص کسانی است که در کار موسیقی پاپ میگه، در اینکه نباید اینجوری باشه. من دارم در این حال میگم که اون ویژگی رو داره باید انجام بشه که انجام نمیشه. اما در موسیقی ایرانی به نظر من شعر و کلام بخشی از کلیت اون موضوعه. در واقع یک ابزار، یک وسیله است برای بیان احساس خواننده، برای بیان تحریرها. و در واقع شعر بخشی از یک جمله بلند آوازیه. به چه معنا؟ از زمانی که تحریر شروع میشه تا زمانی که شعر شروع میشه، بعد شعر که تموم میشه باز تحریر زده میشه. بده کسی که مسلط باشه، هر کار هر کسی نیست این قضیه، حال که تحریر زده و بعد شعر کل این میشه بدم این جمله آوازی. که بخشی اون بخشیش متعلق به شعر، بقیهش هم باز بخشی از خود بیان موسیقیاییه. توجه می‌فرمایید؟ بله. مثلا موقعی کسی که اونایی که خیلی ناآشنا باشه میگه اون تحریر برای چی ها ها ها, ها میکنن، برای چی نداره، این جمله آوازیه، در یه چیزی تاریخیه، در واقع بیان احساسی یک خواننده به حساب میآید. حالا اشاره کردیم موسیقی پاپ. موسیقی پاپ خب به نظر من اینی که با این موسیقی ما بهش میگیم پاپ، اجراش به نظر من به مراتب بسیار ساده‌تر، اجرای خوبش بسیار ساده‌تر از این موسیقی است که موسیقی جدی و موسیقی دستگاهی هستش. و این بایستی یه چیزی برای گفتن داشته باشه از طریق خود شعر، ولی با صدایی که در واقع صاحب اون که اجرای صاحب صدا باشه، تمبر زیبایی داشته باشه. ویژگیش موسیقی پاپ اینه که خواننده تمبر زیبایی صدایی داشته باشه اقلن. ترجمه می‌کنید بعد بتونه شعر رو بیان بکنه با کمک آهنگساز که آهنگو بسازه و درک و دریافت درستی از شعر داشته باشه.
من چنان که پیش عرض کردم، من چند سال پیش برنامه پیشنهاد کردم به جای موسیقی پاپ بگیم موسیقی مردموار، غیر از استاد مهدوی و چند تن دیگه از فضلا، کسی حرف منو گوش نکرد. اجازه میدین یک رفت آمد رادیو تهران
بشه؟ حتما بفرمایید.
جارم ز فراق بی قرار است، جارم
قیافه آدمی هم تأثیر میذاره. این همه منتظر موندن هموطنان جان. این نغمگی زیبا و دلبرانه و استادانه که شنیدین با عنوان فریاد، آواز استاد صدیق طریف، همچنان کار آهنگسازی استاد پشنگ کامکار و شعر همکار عزیز و ارجمندم استاد شیخ اجل سعدی، خیلی تبریک میگم واقعا بهتون. اینا جزء میراث فرهنگی ماست، بسیار بسیار ارجمنده. خیلی صدای نجیبی داریم. من حالا باز چند پرسش خارج از اون گفتگویی که افتتاح کردیم دارم. این است که شما بفرمایید، برای این که بیشتر من آشنا بشم با شیوه کارتون، یک کاری که قرار خلق بشه، تبدیل بشه یک اثر موسیقایی بشه، شما چه کار میکنین؟ از اول چه کار میکنین؟ یعنی میدونین نخست دنبال چی هستین؟ از کجا آغاز میشه؟
در حوزه آواز که بایستی خواننده هایی که دارن موسیقی سنتی یا موسیقی سنتی کار میکنن خودشون کار کرده باشن و از دل آن کوشیچینیایی که در از استادای مختلف داشتند و نواهایی که شنیدن، آوازهایی که از قدیم ایام شنیده که بایستی شنیده باشن، توجه میفرمایید؟ از دل اینها بایستی نهایتا اینا باید تو وجود خواننده و خروجیش بشه چیزی که صاحب امضایی باشه که اون خواننده در واقع اجرا میکنه. هر خواننده یا هر اصلا در همه هنرها اینجوری هستش.
فکر کنم زود بود این پرسش، بنابراین این اجازه بدیم برگردیم بریم باز به سنندش که چه زمانی شما به این نتیجه رسیدیم که این سرنوشت شماست و سرنوشت شما موسیقی آواز. از چه زمانی تصمیم گرفتین، راه افتادین برای تحصیل موسیقی؟
بله، پیش از اینکه من کار موسیقی رو به اون شکلی شما می‌فرمایین کار بکنم، به طور موازی هم کار موسیقی میکردم. خودم خودجوش میخوندم. توی شهر سنندج معلمی که بتونه آواز درس بده، ردیف درس بده، نبود. در نتیجه ما از طریق رادیو برنامه گلهای سابق و چیز برنامه از این قبیل چیزهایی رو در واقع حفظ میکردیم، میخونیم، تقلید میکردیم، توجه میفرمایید؟ و به طور موازی بنده کار تئاتر هم میکردم از قدیم الایام، که یادم از اولین کاریم که رو صحنه من بازی کردم نمایشنامه دکتر زاوی ساعدی بود که بنده نقش اون پسر لال بازی کردم که زمانش بریده بودن در واقع. کاری از وادیم بحث نمیشم، ولی همزمان هم توی روی صحنه خوب بود. دبیرستان که میرفتیم هم کار تئاتر جو میگم اتراکسیون بود، مثلا آواز میخوندن چه میدونم کار مختلفی که مجموعهش میشد در واقع یک برنامه که از اونجا معمولا اغلب ماها حداقل بچهای 50 سال اخیر 40 سال اخیر به این شکل خودجوش در واقع به قول گوکی میگه از اعماق جامعه اومدن و بدون اینکه معلم یا مرشدی داشته باشن خود به خود اومدن. در جهتی که ما شانس آوردیم خوشبختانه در یک کانالی قرار گرفتیم که این ما رو آورد تا به اینجا، یواشاش علاقمند شدیم، دوستان دیگه ای پیدا کردن، دیدیم دوستان.
ولی خب ببینید شما شریعه ما قبل پیش از ما انتخاب هایی داشتین، مثلا چرا گرایش شما مثلا به موسیقی مردم وار نبوده،
اتفاقا همزمان این کارا رو میکردیم، میخوندم. امروز روزم گاهی مثلا توی مجالس خصوصی باشیم همینجور برای شوخی گاهی میخونم، هنوز یادمه بسیار از آهنگ اون دوران رو. بعد یواش یواش این چربش علاقه به موسیقی موسوم به صاحب میگم سنت، چون کلمه سنتی بار معنایی خورده منفی داره، سختم میشه سخت موسیقی اصیل ایرانی بیشتر
نه شد. وقتی شما بگیم هیچ بار منفی نداره دیگه. بله. وقتی درباره موسیقی باشه واقعا دیگه هیچ بار منفی نداره.
بله اون چربش علاقه به موسیقی ایرانی و سنتی در من بیشتر شد و اوائل تو از رادیو از بعد یواش چون آشنا شدیم با بچهای یک مقدار تحصیل کرده تر که این کار تئاتر میکردن و اومدیم وزارت فرهنگ هنر اون موقع و تو تئاتر اون موقع بازی میکردیم. خب دوستان ما پیش از ما اومده بودن، دانشگاه هنر زیبا اومده بودن پیش که ساعتایی ما مثل آقای غریب.
شما تا چه سالی سنندش داشتید؟
تا سال 54، ولی پیش از ما
تقریبا 19 سالگی.
19 سالگی پیش از ما آقایونی که پیش که ساعتای تئاتر مثل آقای غریب پور، آقای قطب‌الدین صادقی، آقای هوشنگ کامکار، کامکارها یواش پیش از ما اومدن دانشکده. ما هم دیدیم میشود این کارو کردن، علاقمند خود باشون در ارتباط بود همیشه، ارتباطمون قطع نمیشد. اونا که تهران بوده میاد سنندج واقعا میاد همدیگه رو میدیدیم و از به صد دانش و تجربه این دوستان عزیز جوان استفاده میکردیم. همین مجموعه تبدیل به یک ماجرایی شد که خود به خود ما رفتیم تو، خوشبختانه از کانال رد شدیم که به دانشکده هنر زیبا دانشگاه تهران ختم شد. اما بنده در رشته تئاتر و سینما در واقع رفتم، ولی خود موسیقی ول نکردم. و باز از افتخارات بنده اینه که سالها شاگرد استاد برام بیزه یادش بخیر بودم، هوشنگ گلشیری و بسیاران
دیگه.
دانشکده هنر زیبا سال 54 آقای بیزایی
مدیر گروه بودن،
مدیر گروه بود و میگفت لازمه که شما رمان بخونین. آقای گورشیری آورد و سال اول یادم 10 تا رمان بزرگ رو به ما گفت بخونین، خلاصه کنین و بعد چیز کنین، به صورت تحلیل بکنین. خیلی خوب بود این قضیه، خیلی خوب مؤثر بود. خب سمندریان شاگرد سمندریان بود و خیلی، ولی همزمان من اینقدر تو فاز موسیقی هم بودم خیلی خیال میکردم من دانشجوی موسیقی ام، برای اینکه همیشه تو محوطه دانشکده مثلا فرض بفرمایید جمشید اندلیبی عزیز نمیزد من باش میخوندم، پشنگ کانکار عزیز سنتور میزدم باش میخوندم. اون موقع همون سال اول و شاید همون هفته اول بنده رفتم کلاس مرکز حفظ اشعه موسیقی خدمت استاد محمود کریمی. و دیگه خوشبختانه سعادت یار بود و استادان بسیار خوبی داشتن.
شما کلاس کلاس استاد کریمی رو دیدید؟
بله بله بله، من دو سال البته خورد دیگه
خصوصی
بله به تو مرکز حفظ شاهی موسیقی بود. بعد دو سال هم خدمت استاد رضوی سربستانی بودم، شاد روان و در واقع یادش بخیر، که بیشتر مکتب اصفهان و طاهرزاده ما درس میداد.
من ببخشید یک جسارت بکنم، یک کنجکاوم بدونم که وقتی به حق شما قائلین که بین مکاتب موسیقایی که ما داریم آوازی یک مکتب کردستانی هم باید داشته باشیم.
من اولی با من عرض کردم اینو، حالا چه فکر
من
خطام نکردم
معلم آواز توی اونجا پیدا نمیشه؟
خب ببین امکانات نبود، واقعا کسی نبود که
به امکانات مربوط
ما از طریق صفحات
به امکانات مربوط نبود. بس که هنرپیشه بگی چرا بد بازی میکنه بگی امکانات نیست.
نه اجازه بدیم من رو گیر نندازین آقای سال علم جوی. واقعا معلم آواز نبود،
حضور شما افتخار
معلم آواز نبود. چرا نبودش رو من میگم امکانات در اون تاریخ نبود کسی به ردیف کار بکنه. درست. چون اونجا از منطقه کردنشینه، زبان کردیه.
بله.
استثنا پیش میومد که پیش نیومد این داستان که کسی از تهران بیا تهران ردیفا رو یاد بگه بعد بگه کردستان ما بریم شاگردش بشیم، نبود.
خب شما این تهران هنرهای زیبا تئاتر خوندین؟
تئاتر سینما خوندم. بله تئاتر خوندم.
بعد ادامه دادین؟
من تا مقطع لیسانس خوندم، بعد دیگه خورد به انقلاب و بعد دیگه در ادامهش که دیگه هم مرکز حفظ اشاعه، در واقع وزن کار موسیقی بیشتر شد برای من. من تئاتر ول نکردم، هنوزم که هنوزم میام تئاتر میبینم.
چه زمانی رسما کار موسیقیتون رو
رسما به طور حرفه‌ای باز این سعادت رو پیدا کردم که تو مرکز حفظ اشاعه، تو مرکز کانون چاووش شاگرد آقای ناصح‌پور بشم. 5 سال پیشون کار کردم به طور همزمان تو من آقای لطفی رو میدیدم. ما یه دوری آقای لطفی در دانشکده بود، داره من داستانش مفصله که این افتخار رو داشتم که آقای لطفی از من دعوت بکنه برای اولین کارم که یادواره طاهرزاده باشه. یه کار سترگ درجه یک سنگین که یک جوان 26 7 ساله بیاد با یه گروهی که سالها قدمت دارن، گروه شیدا و عرب، بیاد این وسط آواز سگاه بخونم. از یکی از بهترین موسیقیدانان و آوازخوان تاریخ موسیقی ایران که استاد سید حسین طاهرزاده باشه.
بله.
و اون سگاه معروف که یادواره طاهرزاده هست اولین کارم بود که بعدش دیگه متعاقبش گلگشت رو کار کردم باز با این پشنگ، با دوست عزیزم پشنگ کامکار با گروه شیدا. بعد متعاقب شیدایی بود از نگاه یاران به یاران.
با خود استاد لطفی هم کار کردیم.
اصلا اولین کارم با آقای لطفیه.
غیر از اون دیگه.
همون کارو باشه، ولی کنسرت دادیم. چندین کنسرت با ایشون هم ایران هم خارج کشور با ایشون داشتن، افتخار داشتن دعوتشون باشم. ولی بعضی که دیگه کارا که من کار مشترکی است با آقای جلال ذوالفنون.
بله.
خیلی معروف به اسم شیدایی از نگاه یاران به یاران ندا میرسد. که شعرش هم آقای مشیری لطفی کردن گفتن.
من خیلی کنجکاو بودم، خیلی ممنونم از لطف شما که فرمودین اون نقمه‌ای که در آغاز خدمت هموطنان جان تقدیم کردیم پخش کردیم، فرمودیم که خودتون پیشنهاد کردیم که استاد مشیری یک بیت رو اضافه بکنه.
عرض کنم که یکی از کارهایی که من همیشه کردم، دوست دارم ملودی سازی رو داجه میکنی. اعتقاد دارم که خواننده موسیقی ایران در واقع خودش آوازی که آواز خاص خودش باشه، آوازی که خلق میکنه، آهنگسازی میکنه به شکل آوازی، توجه میفرمایید؟ منم یک سرسوزن ذوقی دارم که گاهی آهنگی میسازم. همین آهنگی که فریاد من از فراق یار است مثلا، توش با کم و بیش مثلا هم چیز داشتم، مثلا همکاری
داشتم. خب شما تئاتریا این یک شیوه امپرووایز تو کار
آداپته کردم به امپرووایز. بله. اون مشکل پسنده یا چی بود اسم دیگه‌اش که
فریاد؟
نه نه، اولین کاری که فرمودین
شور و شیدایی.
عرض کنم که اون اصل کار یک کار قدیمی است که مال علی اکبر خان شیداست. یه دو تیکه داره تو گوشه حجازون، ابو عطاس دو تیکه داره تو حجاز. اون دو تیکه‌اش که عشق بی فرجامه، اون تیکه رو آقای مشیری مزر خاشنگ بگه و اون بند دیگه که ما قبل آخر هست که برمیگرده به خود ترجیح بند ای عشق بی فرجامه ما که شما فرمودید.
شما احساس کردیم که کم داره؟
نه اسم نگم کم نداره.
از چی؟
خواستم یه خورده گسترش
رفتن از
ملودی های نه نه حجاز جزء لاینفک در آواز ابو عطاست.
خب
ولی من ذوق آزمایی کردم که یه خورده گستردش بکنم، آداپتش بکنم. در واقع خود اصلش همون بنده ایه که میخونن، ولی دیدم از این یک نواخته به زعم خودم. دو تا فرازم در ابو عطا من این کارو در خیلی جا کردم. مثلا کاری هست که اصلا خودم ساختمش توی مجموعه آبگینه به طور مثال. این ذوق آزمایی رو میکنم.
این خیلی جذابه، یعنی واقعا ارزش ها، ویژگی های فرهنگی، اخلاقی شاعران بزرگ ما، هنرمندان بزرگ، چه شما که می نویسید و دست به قلم دارین، چه خوبه که این خاطرات رو بنویسین. چون خیلی
دارم، خیلی دارم.
یک استادی مثل شاعر بزرگی مثل آقای مشیری، این که شما ازشون بخواین که براتون یک بیت گفتن یا بیشتر
در اینجا یک بیت، ولی یک اما بیده. اگه خواستی مفصل راجع به یاران صحبت بکنم.
بله.
اگه خواستن رو یاران رو خواستن پخش کنن که شعرش مفصل مال خود آقای مشیریه.
بله.
که ماجراش خیلی زیباست،
ولی این که ایشون این یک بیت رو پذیرفتن و نوشتن، این خیلی به نظر من خیلی از برای امثال من آموزنده است.
دقیقاً من گفتم بهشون، گفت با کمال میل چون باش مراوده داشتم مزارشو میرفتم، خیلی دوست بودیم با علارا، میگه فاصله سنی داشتیم، خیلی مهربان بود و خیلی خیلی به همه کمک میکنه که این کارو بکنه.
شاعر بودن.
پیش از این یه آهنگی توی گلگشت میخواستم بخونم که اصلش در ملک ایران وی مهد شیران تا چند تا کی افتان خیزان بود که شعر مجوز نگرفت. مندید دادم آقای مشیری بر اساس اون ساخت لبخنده گل در سبز زاران گوید مخور غم کاید بهاران، که تبدیل کرد به یک شعر دیگه‌ای که مجوز گرفت اون موقع خیلی سخت گیر بودن. و اون اونم باز کار آقای از اونجا ما مراودمون شروع شد. این دومی که چیز اجاره، این سومی کاری است که لطف کردن برای من.
اجازه بدین
رحمتتون هستم.
درو بام درو بام بنا میره بچه ها میرسد از نگاه یاران به یاران ندا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد از نگاه یاران به یاران ندا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد.
هموطنان جان، شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. چنان که پیش به منظرتون تبلیغ کردم، میهمان عزیز من، هنرمند ارجمندمون، استاد صدیق تعریف عزیزمون هستن. این نغمگی هم که به منظرتون تقدیم شد با عنوان یاران، از با آواز استاد صدیق تعریف و کار آهنگسازی استاد جلال زلفنون و شعر استاد فریدون مشیری. آقای صدیق تعریف، من واقعا سینم لبریز مشهون از آقای استاد زلفنونه. یعنی واقعا گاهی احساس میکنم خاطراتم درد میکنه وقتی که ایشون مظهر نجابت بودن، مظهر گفت آنچه از ما گم شده گر از سلیمان گم شدی، هم پری بر سلیمان هم پری هم اهرمن بگریستی. حالا یاد این همکاران، انشالله که شما زندگی طولانی داشته باشین، این همکاران نازنینتون آدمی رو و همینطور. میشه خواهش کنم درباره این اثر توضیحات شرحی بفرمایید؟
از کنم که شما فرمودین کار در واقع ملودی کردیه اصلش. جسارتا من مرتکب ساختنش شدم بر اساس ملودی کردی. این رو من آداپته کردم و اون فراز اوجهاش رو اضافه کردم. اون اوجه در اصل کردیش نیست، یه آهنگ معروف قدیمی هست مثل حریر حریره. آی حریر حریره، حریر حریره هست که من آداپته کردم و شعر از آقای مشیری هم خواهش کردم که شعر این رو
روی موسیقی شعر
روی موسیقی چیز بسازن. آقای زلفنون که دیگه زنده یاد، همونطور که اشاره فرمودین، واقعا انسان بسیار شریف، دوست داشتنی و موسیقی موزیسین بودن در واقع ذاتن، از این بنیادن ایشون هم خیلی
متواضع.
بله دقیقا، من در واقع اون موقع من سنی نسبتاً 30 سال 32 سال داشتم که آقای زلفنون دیگه از نزدیک باشون آشنا شدیم و البته پیشنهاد ایشون بوده، اول قرار بود ایشون کار بسازن بنده بخونم، دیگه جوری شد اتفاقاتی افتاد که نشد، بنده دیگه دست به کار شدم و در واقع طراحی یک کاری مجموعه آلبوم رو ریختم و بیشترم پیشنهاد کردم، بیشترم استقبال کردم و بسیار ایشون منعطف بودن. واقعا 20 سالی 20 چند سالی با هم فاصله سنی داشتیم ولی اینقدر مهربون و منعطف بودن که میومدن پیش من. موقع من یه خونه بسیار کوچیکی داشتم در خیمون رشت، طبقه بالا بود، در واقع زندگی دانشجویی
تو جاده قدیم،
نه خیر توی چیز ولیعصر، اون کوچه که بغل هتل مهاراجا است.
خب بله بله، حالا متوجه. بله بله
متوجه شدم. بله بله بله، لطفا مستأجر بودن البته اون موقع.
بله
مثلا صاحب ملک و مال و خانه نبوده ماشاءالله، من آقا نداشت شوخی میکنم، ولی به هر صورت تشریف میاوردم اونجا، پله هم داشت، آسانسور هم نداشت. هفته یک بار با هم، یکی دو بار قرار میداشتیم با هم دیگه، میذاشتیم با هم دیگه که ایشون لطف میکردن، تشریف میاوردن از کرج، میاوردن تهران، از میرشن. هر بارم که میومد در واقع بیشتر صحبت میکردیم و یک مقدارم کار میکردیم. یعنی ایشون من خوب نمیستم جسارت
میکردیم، چون صحبت هست که کارا شکوفا
میکردیم. دقیقا همونجوری بود، میومد گاهی دیرم میومد، یه قاطری به یمن بود دیر میومد، در رو باز میکرد، میگه تو میگفت عوضش خیلی گرسنمه. هیچ وقت یادم نمیاد.
بله.
بنده میاتم میگم قابلمه برمی داشتم، میگم سر گوجه چرو که آمی گده. با هم میشدیم، با هم چه نهاری ما هم میخوردیم. بعد موقع چیز میشد دیگه، یه خورده استراحتی میکرد.
میشه خواهش کنم شما دلیل ماندگاری این چیزم، این اثر رو هم بفرمایید؟ چرا این کار در حافظه بیشتر مردم ما ماندگار شده؟
هم به دلیل آهنگ ماندگار کردی، ملودی ملودی خیلی مهمه.
بله.
امروز یک مشکلی که داریم در واقع کمبود ملودیه.
ملودی.
بله. من اگه اونا خودم به خاطر کمبود ملودی پناه بردم به اون ملودی ها و آداپته کردم، کار کردم
بیشتر الان ریتمه.
ریتم و ملودی های خوی مشکل موسیقی ما امروز اینه که مثلا ملودی نداریم. خیلی مثال خیلی بدی میخوام بزنم، خیلی بد این مثال رو میزنم، چاره نیست. ما میخوام آب گوشت درست کنیم، اصل قضیه گوشت است، اون گوشت نیست که ملودی باشه.
آمریکایی هم میگن ویز بیف، گوشتش کجاست؟
اصلا نیست واقعا،
گوشت نیست،
همه چیز هست غیر از اون گوشت که اصل باشه که ملودی هست. اصلا آمده پیش برنده یک کار ماندگار در اصل ملودی است. شما نگاه کن مردم هنوز